اول از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. بیایید بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی بشنویم.
پیتر رینولدز 80 ساله و همسرش باربی رینولدز 76 ساله از قطر، کشوری که نقش مهم در مذاکرات آزادی اونها ایفا کرد، وارد میدان هوایی تروی لندن شدند. باربی رینولدز هنگام عبور از سالن ورودی لبخند بر چهره داشت، اما با خبرنگاران صحبت نکرد. دیروز کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی این دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. خانواده او هم از این خبر خوشحال بودند. قبلا خانواده رینولدز در بریتانیا بارها خواستار آزادی اونها شدند و گفتند که این زوج مورد بدرفتاری قرار گرفته و به اتهامات نامعلوم در قید به سر می‌برند. طالبان این اتهامات را رد کردند، اما هرگز توضیح ندادند که دلیل بازداشت چه بوده است. دیروز عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت این زوج قانون افغانستان را نقض کرده بودند و پس از یک جلسه محکمه روز جمعه از زندان آزاد شدند. او در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس نشر کرد مشخص نکرد که اونها کدام قانون را نقض کردند.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان را هم داریم که تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم بیاین سر بزنیم به ولایت کنر، جایی که زلزله زدگان میگویند که باید برایشان خانه و مکان بود و باش به گونه اساسی ساخته شود. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
برخی از خانواده های آسیب پذیر از زلزله در ولایت کنر ساخت سرپناه، سرک و حل مشکلات بیکاری را از نیازهای اساسیشان خوانده و خواهان توجه حکومت طالبان و موسسات بین المللی امداد رسان در این زمینه اند. فرید که از آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر، باشنده قریه چلس در این نورگر ولایت کنر، روز شنبه 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده 22 نفرش در وضعیت بسیار دشوار زیر خیمه به سر میبرد.
ما ضرورت بر خانه زیاد داریم که در خیمه هستیم. در خیمه زندگی سخت شده است. خانه زندگی نمیشه. خانه بسیار خراب شده. باید موسسات باشه، دیگه کسی که کمک میکنه خانه را بریم جور کنه. و دیگه بیروزگاری است، کار نیست، روزگار نیست. مشکلات زیاد است.
او از حکومت طالبان و موسسات امداد رسان تقاضا کرد که در قسمت ساخت سرپناهی دائمی و حال مشکلات بیکاریشان توجه جدی کنند. نصیر احمد باشنده و یکی از آسیب دیدگان زلزله در رسولی چوکی ولایت کنر میگوید که خانهش به اثر تکان زلزله تخریب شده است و در کنار ساخت سرپناه همزمان با ساخت سرک و کلینیک در مناطقشان باید توجه جدی صورت گیرد.
زلزله وشل یا در کورم خوتو گرد ورد شلو بسا.
وقت زلزله شد همه چیز ما بر هم ریخت. خانه خودم به کلی خراب شده. دیوارها همه نشست کردند. زمستان هم در حال رسیدن است. پول هم نیست که دیوارها را دوباره بازسازی کنم. زمستان زیر خیمه سپری نمی شود. در کنار سرپناه ما به سرک و کلینیک هم نیاز جدی داریم که باید توجه شود.
شما را از رضاکارانیز این مشکل آسیب دیدگان زلزله را تایید کرده و میگویند برای کمک رسانی به این خانواده ها ساخت سرک ها از اولویت های اساسی است. قاری عزیز الرحمن یکی از رضاکاران در دره نورگل ولایت کنر در مورد به رادیو آزادی گفت:
مواد ضرورت نیست، نور خیمه ضرورت نیست،
دیگر به مواد و خیمه ها ضرورت نیست. برای ما دیگر خیمه و چیزهایی را نیاورند که ما آن را به محل رساندن نمی توانیم. مشکل اساسی ما سرک است که باید نخواست غم سرک خورده شود. اینجا سازمان ها و مؤسسات بزرگ مثل IOM, WFP, Islamic Relief آمدند، اما تا حال سرویشان باقی مانده است. یک جا را بار بار سروی کردند و یک جا تا هنوز سروی نشده است.
آنان همچنان تاکید میکنند که به دنبال ساخت سرک ها و بازسازی خانه ها با ایجاد فرصت های شغلی و فعالیت های اقتصادی توجه شود تا بتوانند به زندگی عادی و پایدار بازگردند. گفتم میشود که بیشتر مردم آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان پیش از این در مناطقشان به زراعت و مالداری مشغول بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز میگویند که زیرساخت‌های ضعیف و دسترسی محدود سبب افزایش تلفات و عوارض در تلاش‌های امدادرسانی شده است و بازسازی مرحله‌ای می‌تواند به جلوگیری از بحران‌های آینده کمک کند. در یک گزارش که به تازگی توسط مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد منتشر شده آمده که انزوای بین المللی افغانستان باعث شده کمک‌ها و حمایت‌های امدادی محدود و جمعیت این کشور آسیب پذیر شود. نویسندگان گزارش تاکید کردند که چارچوب‌های امدادرسانی باید پایداری بیشتر پیدا کنند تا مردم حتی در کشورهای تحت تاثیر تحریم‌ها از کمک‌های بشردوستانه و بازسازی پس از آفات طبیعی محروم نشوند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در روزهای گذشته از توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به زلزله زدگان در شرق افغانستان خبر داده است. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر کمک‌های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده‌های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان در زمستان پیشرو با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اوچا با تاریخ 9 سپتامبر طرح واکنش اضطراری 4 ماهه با مبلغ 139.6 میلیون دلار را برای افغانستان راه اندازی کرده تا سازمان‌های بشردوستانه بتوانند به افراد متاثر از زلزله و ایرانگر در شرق این کشور کمک کنند. با گفته این اداره، در صورت تامین منابع این بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخش مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457,000 متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. با اساس گزارش‌های رسمی، در این زلزله مرگبار 31 آگوست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و نزدیک به 7000 خانه ویران شد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حالا هم در مورد چیز برایتان می گوییم که با استفاده از او همیشه ورزش کرد و هم صرفه‌جویی در مصرف پول. حتما شما بایسیکل دارین. در این روزها مردان در شهرهای بزرگ افغانستان ترجیح میدن که از بایسیکل استفاده کنن. دلیلش چیست؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، شهری که به گفته شماره ساکنان آن در این روزها بایسیکل سواران در بیشتر جاده های آن در کنار موترها در حرکتند. برخی ساکنان این شهر می گویند که به دلیل مشکلات ترانسپورت عمومی و وضعیت اقتصادی بیشتر از بایسیکل برای رفت آمد استفاده می کنند. زیار رحمان لالاخیل ساکن جلال آباد به رادیو آزادی گفت:
من خودم در شهر وقتی که گشت و گذار میکنم از بایسکل استفاده میکنم. این چند دلیل عمده دارد. یکی این که مفاد اقتصادی دارد، به خاطر که من اگر در رکشا به جای میروم در بسیار جاهای نزدیک تقریبا تا 50 افغانی از من میگیرند. دوم این که برای صحت هم مفید است. من فشار خون دارم، دکتر برایم گفته است که باید ورزش کنم.
متخصصان صحی می گویند بایسکل سواری نه تنها برای افراد سالم بلکه برای بسیاری از بیماران نیز مفید است، اما تاکید می کنند که میزان و مدت استفاده باید متناسب با وضعیت صحی هر فرد و با مشوره دکتر تعیین شود. سمیع‌الله ساکن شهر قندهار نیز می گوید که هنگام رفت و آمد به محل کار از بایسکل استفاده می کند. او یکی از دلایلش را ازدحام ترافیکی خواند.
در قندهار از بایسکل استفاده بیشتر صورت میگیرد. دلایل اقتصادی هم دارد و این موضوع هم است که در شهر ازدحام بسیار زیاد است. من خودم هم از بایسکل استفاده میکنم، به خاطر که ساحه کار من دور از مسیر تاکسی های شهری است.
خالد دکاندار ساکن منطقه احمدشاه بابا مینه کابل که خود نیز از بایسکل استفاده می کند می گوید که بایسکل وسیله کم هزینه برای ترانسپورت است، اما پیشنهاد می کند که مسیرهای جداگانه برای بایسکل یا مسیرهای ویژه در کنار جاده ها ایجاد شود تا مسئولیت و راحتی بیشتری برای بایسکل سواران فراهم شود.
همیشه توسط بایسکل رفت آمد میکنم، به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی هم خیلی خوب است، چون نمیشه با موتر و یا بس رفت و اینکه دیگر ازدحام در کابل خیلی زیاد است. برای سرک های نو ساخته شده اگر جای بایسکل دواندن اگر باشه خیلی خوب میشه.
خالد که قصد خرید یک بایسکل جدید را دارد میگوید که قیمت بایسکل بسته به نو، مدل و شرکت متفاوت است. به گفته او یک بایسکل نو و با کیفیت متوسط تا 15,000 افغانی و بایسکل مستعمل تا 1,500 افغانی یافت می شود. عباسین بهیر انجینیر امور شهرسازی تایید می کند که در افغانستان مسیرهای جداگانه برای بایسکل اندک است و بیشتر جاده ها برای حرکت موترها طراحی شدند. او برادی آزادی گفت که نبود مسیرهای ویژه بایسکل باعث می شود سواران با خطر حوادث ترافیکی مواجه شوند و تردد آنها در شهرها دشوار شود. با گفته او توسعه مسیرهای جداگانه و مسیرهای ویژه در کنار جاده ها می تواند به افزایش مسئولیت و تشویق مردم به استفاده از بایسکل کمک کند. اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان برادی آزادی گفت
شهرولی کابل دیزاین جدید سرکاری که انجام میتن کلشان مطابق دیزاینهای عصری نو است که هم خط باشکل رو هم به خاطر بسهای بیارتی یک منطقه مد نظر گرفته میشه که اگر در آینده فعال شد و بتان از استفاده کنن و مسئله باشکل رو یکی از موضوعات مهم است که شهرولی کابل خصوصا در سرکار 60 متر مد نظر میگیره.
ساکنان کابل و شماره از ولایت ها بیشتر بارها از مشکلات ترانسپورت عمومی شکایت کردن. آنان میگویند ملی بس ها یا بسیار کم فعالیت دارند و یا به کلی از کار افتادن. به گفته آنان موترهای مسافربری کوچک با کرایه های بلند مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می دهند که بسیاری ها توان پرداخت کرایه آن را ندارند. عبدالولی سعید رئیس شرکت ملی بس پیش از این در صحبت با رادیو آزادی کمبود بس ها را تایید کرده، اما گفته که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. در روزهای اخیر نیز شماره از دختران و زنان در کابل مشکلات در بخش ترانسپورتی را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. آنان میگویند که به دلیل رسم و رواج های اجتماعی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان نمی توانند از بایسکل استفاده کنند. مجله خبری رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. بیاس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن و درس در مکتب میرن و نمیدونم دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره، و
به خدا شهر وزر ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دست مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به این می حدود هم چی است متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
با دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم، ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتاه میآورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم، یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال، یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت، یکی از اون بورسا رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم. ما هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به امام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است، چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در می میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یکی 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که می مبحث تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ مو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه باعث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی هیده که حساب یک شاعر در سرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در موجه لحظات و در موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والله که در تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا. و از اموجه باز ما همی مسئله را بدش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای این که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه افند و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به این مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به می طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای از اونها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضن جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی به یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم، در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستفتردارهایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم امین زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما امون زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا امون حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جرمیمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک اثر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود. و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره، و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته، و اگر هم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقورتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شرحی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مد سختی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما
بله.
هم از بنام
پندنامه فروتباشی، بله.
خوی پندنامه
تازه
روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون مصروف است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا، همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد کرد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمو مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم، تقریبا بر میگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از اون زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای میست که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگم ما که آمده این کتاب فروشی و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاده، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون بره، دیگه اتو کدام چیز کلان دیگه را هنوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
سر واده دادن که جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده دادن که جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 رفتن هایت را بنازم وای بنازم به هر گام تو من صد دل ببازم صد دل ببازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برایت کوشکی از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 بلرزانت زلف مشک باید مشک باید برایت میخرم توقع تلایی توقع تلایی آویزان میکنم دوره گلویت دوره گلویت واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده دادانه که جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده
پیاده پیاده.